أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا والقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعداء مجمعی. محقق شهید سعد قدس سره فرمود که در مواردی که بعض اطراف علم اجمالی غیر مقدور باشد، در اون صورت اگرچه علم به خطاب نداریم، ولیکن علم به واقع و تکلیف و روح و تکلیف وجود داره، به بیانی که گذشت. مقرر معظم در حاشیه بحوث به این فرمایش اشکال کرده و گفتن که میتوان تصویر کرد که حتی روح تکلیف هم وجود نداشته باشه، خطاب که نیست روحش هم وجود نداره که اون ملاکات و محبوبیت و محبوظیت باشه. به چه بیان؟ به این بیان که ممکن است ملاک حرمت از مبغوضیت خود فعل یا مفسده خود فعل نشأت نگرفته باشه، بلکه از محبوبیت ترک اون فعل نشأت گرفته باشه. ترک فعل محبوبه، مصلحت داره، چون ترک مصلحت داره، محبوب مولاست، از این جهت از فعل نهی میکنه، این کارو انجام نده تا ترکی که محبوبه و مصلحت داره محقق بشه. و وقتی این چنین شد، پس بنابراین ترک قابل تصویره که تحسس و تأنمون داشته باشه به دو حسه، ترک ناشی از قدرت و اختیاری و ترک ناشی از عدم قدرت و اضطرار که چاره‌ای نداره که ازش سر میزنه این ترک، مثل خیلی تروکی که از ما انجامتون قدرت نداری ترک میشه دیگه، الان به هوا نمیتونیم، به آسمان بپریم، نمیتونیم به ماه بریم، نمیتونیم بریم، چون قدرت نداری ترک میشه. و در ما نحنفی، پس وقتی شعاره فرموده است که دو مثلا کس هست، یکی قدرت داریم بر آشامیدنش، یکی اصلا مقدور ما نیست اون انجامش، خوردنش، و میدانیم یکی از این دوتا متنجس شد، اینجا درست است. شهید سعد فرمود اینجا میدانیم اجتنب ان النجس حتما نسبت به اون نیست، اونی که ما قدرت نداریم، اما روح حکم در اونجا هست، یعنی یا اونجا یا اینجا، یا اینجا هم روح هست هم خطاب هست، و یا اونجا فقط روح هست. محشی فرمود که چی؟ فرمود نه، ممکنه اونی که قدرت بر آشامیدنش ندارین، اون زردی که قدرت بر آشامیدنش ندارین، ممکنه ترک اون مصلحت داشته باشه، و این ترک چون در اینجا و ممکن است که ترک مصلحت داشته باشه و اون مال ترک مقدور باشه، اون مصلحت مال ترک مقدور باشه، نه مطلق ترک، چه مقدور چه غیر مقدور، نه، ممکنه مصلحت مال ترک مقدور باشه. و وقتی مصلحت مال ترک مقدور بود، چون نسبت به اون ظرف شما ترک مقدور ندارید، چون قدرت بر فعل ندارید، خود به خود مسترد از این که ترک از شما سر میزنه، نه با اختیارتون. پس بنابراین ترک اون کس قهرن مصلحت نداره. وقتی مصلحت نداشت پس فعلش هم مبغوض دیگه نمیشه و منهی نمیشه، روحش هم نداره، چون ترکش ترک زامصلحت نیست که به لحاظ او اون فعل حرام گردیده شده باشه. بنابراین در مواردی که ما میدونیم یه طرف خارج از قدرت ماست، در اون موارد چون این احتمال ما وجود داره، پس باز علم به وجود واقع و تکلیف و رو تکلیف پیدا نمی کنیم، چون ممکنه اینجوری باشه. این اشکالیست که در هامش بحوث فرمودن، ولی در ازوا و آرا از این اشکال عدول کردن. عبارتشون خیلی عبارت مندمجیست در ازوا و آرا، احتمالا میدم غلط چاپی داشته باشه احتمالا. حالا اون چه که به ذهن میاد لعل مراده ایشون باشه و عباراتشون هم باشه بخشی سازگار رتمن، این هست که میفرمان این اشکال ما وارد نیست به شهید صدر. چرا؟ به خاطر این که خب شما گفتید ممکنه قدرت دخیل باشه در مصلحت ترک، و ترک رو میشه دو حسه کرد، ترک ناشی از قدرت و اختیار و ترک ناشی از عدم قدرت و اختیار. و گفتید که چون ممکن است اون چیزی که من قدرت ندارم عدم اختیار باشه و عدم قدرت ناشی از این باشه، پس بنابراین خود فعلم گفتید که حرام نمیشه، چون این قدرت است که ممکنه مصلحت مال ترک ناشی از قدرت باشه و اون طرف ترک ناشی از قدرت نداریم، پس مصلحت در ترک نیست تا فعل بشه حرام به خاطر او. جواب اینه که فرمایند که این دخالت قدرت و نقش قدرت در تنویع و تحسیس به دو شکل قابل تصویره، یا به نحو قید واجب یا به نحو قید وجوب، و شق ثالث نداره، یا به این نحو از یا بمونه. قید واجب یعنی دخالت در مصلحت نداره، اما استیفاء اون مصلحت مشروط به اینه، به این نمیشه اون مصلحت رو استیفاء کرد، این میشه شرط واجب، شرط الاستیفاء در حقیقت میشه. شرط وجوب یعنی اگه این نباشه وجوبی اصلا نیست، که از اون تعبیر میکنن در کلمات به شرط اتصاف، یعنی اتصاف این ترک یا این فعل به مصلحت مشروط به این وجود این شرطه، اگه این شرط باشه اتصاف به مصلحت پیدا میکنه و الا فلا. حالا چه شما بگید که قدرت شرط در استیفاء است و شرط و از قبیل شرط واجب است، و چه بگید قدرت شرط در اتصاف و از قبیل شرط در وجوبه؟ الا اگه حاله فرمایش استاد درسته و روح و تکلیف تحقق داره، اما اگر بگید شرط در استیفاء، پس معناش اینه که ذات ترک مصلحت داره، بخوای مصلحت رو به دست بیاوری باید قدرت داشته باشی. خب اینجور شد، پس بنابراین هم ترک در این ناحیه که مقدورته، هم ترک در اون ناحیه که مقدورت نیست، ذات و ترک مصلحت داره دیگه. پس ذات و ترک وجود داره، پس ترک ذات و مصلحت وجود داره. ترک ذات و مصلحت که وجود داشت، خب اون فعلا میشه چی؟ چون مبغوض است، اون فعل میشه مبغوض، به خاطر اینکه موجب ترک اون ذات مصلحت است، موجب از بین رفتن اونه. پس در این صورت که واقع و تکلیف وجود داره. اگر شرط در اتصاف باشه بازم همینجوره. چرا؟ برای خاطر این که این در این ترک قدرت داری، خود شرط در اتصاف وجود داره. شرط در اتصاف چی؟ مصلحت، محبوبیت وجود داره. این طرف که شما قدرت بر ترک نداری و این ترک اضطرارا از شما سر میزنه، نه به اختیارت، این ترک این طرف، خب چون شرط اتصاف ندارد پس قهرن چی نیست؟ شرط اتصاف نداره، پس قهرن محبوبیت که مشروط به قدرته وجود نداره. وقتی محبوبیت وجود نداشت، نقیزش که مبغوضیت به جاش میچینه دیگه، ارتفاع نبرزن که ممکن نیست. پس اون ترک میشه مبغوض. و قهرن ترک شد مبغوض، پس بنابراین باز واقع و تکلیف در مقام وجود داره.
میشه از قبیل جمع محصولین؟
بله،
جمع
ما علم اجمالی
داریم
محصول
کنیم. یه طرف میشه قطعا هر محبوب است ترک، یه طرف ترک مبغوض است.
ما ملاک بخواییم دیگه، ملاک
تو علم اجمالی ما میگیم یکی از دوتا میدونیم حرام است، میدونیم ترکش واجب است. اینجا وقت تبدل قضیه به اینکه یه طرف شرط محبوبیت ترک داره، یه شرط ترک مبغوضیت ترک داره، یعنی مقام متبدل میشه به مقام جمع متباینن. اینو میخوانی شون بگن
این چه جمع میشه متباینن؟
یعنی تا حالا بحث میکردیم بینه چی؟ بحث میکردیم بینه که یا این حرامه، یا این حرامش رو به خمله، یا این حرامه، ولی میدونه اون طرف واجب نیست، یعنی حکم نقیض حرمت واسه عکسش نیست، واسه فرد دیگه نیست، میدونی؟
نه میدونیم اینجوره دیگه، یا این
حرام اجتنبش واجبه،
یا این حرمت داره،
یا ترکش این واجبه،
یا این حرمت داره، یا این حرمت داره، اینجور میگفتن. خب این که نمیشه حرمت داشته باشه، قوم میگفتن این که نمیشه حرمت داشته باشه چون غیر مقدوره.
واجبه.
بله؟
پس واجبه.
نه.
نقیضش چیه؟ پس نقیض مبغوضیت
نه.
وجوب دیگه.
نه. نه حرمت داره نه وجوب داره چون غیر مقدوره. خطاب، نه خطاب اجتناب درسته، نه لا تشربه درسته. چون غیر مقدوره. خطاب معنا نداره. اما شهید صد میگفت درست خطاب معنا نداره. اما چی هست اینجا؟ اما روحش وجود داره. ما هشتی گفت که نه، روحش هم وجود ممکنه نداشته باشه، ما احراز نداریم که روحش وجود داره، چون ممکنه چی باشه؟ ممکنه لا تشرب این و نهی از این، یا اجتنب یا لا تشرب این، ناشی بشه از چی؟ از این که ترکش مصلحت داره. و ترک میشه متنوع باشه. این حرف اون حاشیه بوزه. اینجا میفهمد که عدول کرده است، میفهمد نه، چون ممکن است این چی باشه؟ این قدرت شرط استیفا باشه که گفتیم، این شرط استیفا باشه، پس مطلقا ترک مصلحت داره. و ممکن است شرط اتصاف باشه، اگه شرط اتصاف هم باشه خب، پس بنابراین ترک اون کأس متنجسی که مقدور من نیست، اون ترک قهرن شرط اتصاف به مصلحت و محبوبیت رو نداره. خب حالا که شرط اتصاف به مصلحت و محبوبیت نداره، پس محبوب نیست. ملاک وجوب درش نیست، ملاک محبوبیت درش نیست. پس چیه؟ پس نقیزش باید باشه.
نه، مباح. اصلا حکم نداره. عبادت اقتضایی است. این اشکال. ثانیاً، میخواد بگید که نه، حالا که محبوب نیست پس محبوبه ترکه؟
آره میگه محبوب.
خب پس یتبدل قضیه به چی؟ به این که اجتنب اینجا قبلیه،
اونی
که مقدوره، اینجا اجتنابش مصلحت داره، اینجا
اجتنابش مقبوضه.
خب
چه اشکال داره؟
اصلا
قضیه
رو ما داره دیگه. نه چه اشکال،
مثلا چیزایی که اشاره حرام کرده بعضیش ممکنه منشأش اون باشه، ممکنه منشأش اون باشه.
منشأش چی باشه؟
منشأش این باشه که ترکش مصلحت داره.
یه حرام نکرده دیگه.
چه؟
ترکه مصلحت نداره، ترکه مبغوزه. در حرام چطور
میشون میشه؟ خب حالا ترکش اصلا میگم این تصحیح فرمایش شهید سعد
نیست، اصلا این هر چه حرفیه، هر واسه کجا اومده، چی
اومده
تصحیح کنه، تصحیح علم اجمالی و تنه جزء علم اجمالی شده، این فرمایش میکنه.
خب روح تکلیف وجود داره
دیگه بالاخره. آها، روح چه تکلیفی؟ روح حرمته، روح مصلحت ترکه رو باید
تصحیح
کنه، نه
مبغوضیت تر. حالا شما برید سر اون بگید پس معلوم میشه اون فعلا چیه؟ به خدمت شما عرض کردم اون فعل محبوب که نیست،
بس فعل نیست، بس ترکه.
نه،
وحدت موضوع نقیزه این باید باشه، بگید اجتماع نقیزه محاله، نه، موضوع باید وحدت داشته باشه. وحدتش چیه؟ ترکه. از ترک نمیتونید به رو فعل، اینجا تعدد موضوع شد. از عدم اجتماع نقیزه این که میگید محبوب نیست پس مبغوض است، وحدت موضوع از این نقیزه این رو باید متناقضه این رو باید رعایت کنید دیگه. از این دید، از اینکه این ترکه مبغوض محبوب نیست پس فعل مبغوض است، چون وحدت قضیه متناقضه اینه رعایت نشده، این ترک اون فعل. یک سال هم که اباحه ممکنه باشه، نه محبوب نه مبغوض اباحه است.
حالا بیرن بالاخره اون چیزی که اینجا هست، حالا ببینیم این چیزی که اینجا هست بل فرموده است که فیکون لا محاله مطلق الفعل مبغوزا لان نقیز المحبوب مبغوز و بالتالی، حالا این عبارت و بالتالیش هم احتمال غلط داشته باشه، یعنی عدم و دخل القدره به معنی العجز عن الحرام فی الملاک، یعنی عدم و دخل القدره به معنی العجز عن الحرام فی الملاک، بل الملاک سواء کان مقصده فی الفعل او مصلحه فی ترکه فعلی یا غایت الامر لا یمکن تفویته و انه قهری الوصول للعجز عن التفویر. مشکلی که اینجا هست که این است که این، یعنی این جواب که جواب از اونجا دادن، این است که این که شما می‌فرمایید که نقیز محبوب، نقیز مقبوض محبوب است، این تمام نیست. نقیز مقبوض مبغوض محبوب نیست، نقیز محبوب هم مقبوض نیست، مبغوض نیست، اینا امرال وجودیان هستن. یا باید بگید اینا زدان لا سالس لهما هستن، و الا نقیز محبوب عدم محبوب، محبوب نیست. محبوب نبودن معناش مبغوض بودن که نیست، ممکنه نه مبغوضه نه محبوبه، یه چیزی نه محبوب انسان نه مبغوض انسان، بی طرفه نسبت به اون، نه بغضی داره نه حبی داره. زدان لا ثالثا نیستن که نفس انسان باید نسبت به هر شیئی که نگاه میکنه به او و تصور میکنه او را یا بغض نسبت به او داشته باشه یا حب نسبت به او داشته باشه، یا حالت سوم تصور داره در نفس. بنابراین این که ما از این راه بخوایم بگیم که و این رو جزء مقدمات مطلب قرار بدیم، این تمام نیست. بله خب ممکن است که اون ترک اون دیگری چون شرط اتصاف به مصلحت وجود نداره پس متصف مصلحت نیست، متصف محبوبیت نیست. حالا که متصف محبوبیت نشد پس بنابراین نه اون ترکه مصلحت داره نه اون فعله مصلحت داره یا مفسده داره. بنابراین اگر مقصودشون این باشه که مثلا از عبارت ممکنه استفاده، من نسبت جزمی نمیدم به عبارت ایشون چون مندمج خیلی به احتمالا غلط چاپی نام داشته باشه، یعنی که مثلا یه قدیم کلمه غیر شاید افتاده از صدر عبارت، اگه این بخوان فرموده باشن این قابل تصدیق نیست، مشکله این فرمایش. حالا باز هم آقای تعمل بفرمایید. مطلب دیگری که در مقام وجود داره که ایشون هم نبه علیه این است که فرمودن شما خودتون فرمودید که علی مسلک علیه مثل مسلک آغازی ها بنابر اون مسلک هم فرمودید که مسئولیتی پیدا نمیشه، بنابر مسلک آغازی ها مسئولیتی پیدا نمیشه وقتی یک طرف غیر مقدور باشه. چرا؟ برای اینکه ولو روح تکلیف وجود داره ولی روح تکلیفی میتواند تنجز بپذیرد و قابلیت برای تنجز داره به این که قابلیت به عهده قرار گرفتن داشته باشه. روح تکلیفی که قابلیت این که بر عهده شخص قرار بگیره و مؤاخذه بشه نسبت به او نداره، او علم او رو نمیتونه تنجیز بکنه. قابلیت قابل میخواد حتی روح تکلیف. وجود محبوبیت مجرده یا ملاک مجرد مادامی که قابلیت بر عهده قرار گرفتن نداشته باشه علم او رو تنجیز نمی کن. و بنابراین چون فرض اینه که اون غیر مقدوره ولو محبوبیت درش یا مقبوضیت هست ولو ملاک هست، چون غیر مقدوره قابل این که بر عهده باشه نیست، مؤاخذه کنن که چرا این کار غیر مقدور انجام ندادی. پس بنابراین علم اجمالی در اینجا وجود داره، ما نمیگیم وجود نداره الان این مسلک، میگیم علم اجمالی وجود داره به واقع و تکلیف، اما چیزی که هست نمیدونیم اون واقع و تکلیف واقع و تکلیفیست که قابلیت تنجز داره یا نداره. فلذاست که اثری نداره این علم اجمالی، اثر تنجیزی رو نداره. ایشون میفهمن خب شما که این حرف رو خودتون قبول دارید نسبت به مسلک آغازی ها، خب بنابر اون مسلک هم همین حرف هستش، بنابر مسلک اقتضا چرا به قوم اشکال میکنید؟ که قوم چی گفتن؟ حالا بله حالا یه اصلاحاتی لازم داره، اونا گفتن ما علم به تکلیف فعلی نداریم. قوم اینجوری گفتن دیگه، گفتن اگه امداره شد بین مقدور و غیر مقدور ما علم وجود تکلیف فعلی نداریم، برای اینکه ممکن است تکلیف اون طرف باشه غیر مقدوره و تکلیف فعلی دارم. شما میگید که بله چی داریم؟ به واقع تکلیف داریم. و علی مسلک الاقتضا میگید چاره ای برای عدم تنجیز نداریم جز به اصول عملیه مراجعه بکنیم. راه مراجعه به اصول عملیه است. نه راه منحصر به اون نیست. ما اصلا احتیاج به اصول عملیه نداریم. به همین بیان خودتون. چرا؟ میگیم درست واقع تکلیف اینجا هستش، اما واقع تکلیفی است که نمیدونیم قابلیت تنجز داره یا نه. بنابراین اینجور نیستش که علی مسلک الاقتضا ما باید مطلب رو به اینجا برسونیم که اونی که غیر مقدوره به خدمت شما عرض که اصل در او جاری نمیشه، کما که بعدن توضیحش خواهند داد سعید سر. اصل در او جاری نمیشه چون همطور که اشاره هم کردن اینجا گفتن ترخیص پسی نیست که چون ناتوانی بگی من شما از دادم من نمیتونم از دادم دیوری چی. پس ادله مرخصه انصراف از اون طرف داره و فقط شامل این طرف میشه که مقدوره. پس اصل بلا معارض داریم، به خاطر این میگیم اشکال نداره. اشکال این است که نه بنابرای مسئله اقتضا این حرف رو نمیخواد. پس بنابرای این بنابرای مسئله اقتضا کمان که الان مقصد علیه باید بگیم عدم تنجیز به خاطر انتفاع رکن اول است. یعنی ما علم به یه چیز به درد بخور نداریم، نه علم به یه چیز به درد بخور داریم و از باب رکن دوم که اصل بلا مار اونو از این باب نیست. یکی اوه این اشکال دومیست که ایشون در هامشه بحوث فرمودن در ازوا هم میفرمان برای این اشکال دوم ما درسته و سر جاش باقیه، ولی اون اشکال اول رو عدول کردن. خب این تتمه بود راجع به این فرمایش ها داره. ولی این اشکال درسته با حرام توی استرار هم میگفتیم که باید اون چیزی که میخواد تنجز بپذیره متنجز بشه قابلیت اینو داشته باشه، ولی علم بخوره به یه چیزی که مثل علم دارم میگه یا این واجبه یا اون مستحب. گفتیم این چون مستحب که قابلیت تنجز نداره فلذا علم اثری نمیکنه.
اون
اصلاحی که منظورتون
هم اضافه کلمه تنجز بود.
بله
همون دیگه اصلاح که باید انجام بدین در عبارات قوم.
اونا میگوزن ما اینو به تکلیف نداریم، اصلا اونا میگوزن ما اینو به تکلیف فعلی نداریم. خب طبق حالا علا مبنای شهید سر قبول بکنیم این درست نید. این ادبیات این علم تکلیف وقتی این علم به چیز به درد بخور نداریم. جامعه بگیم چیز به درد بخور، علم به چیز به درد بخور که حالا یا اگه خطابی هستیم میگیم اون، اگر میگیم روح تکلیف، ولی بالاخره چه اون چه اون یه چیز به درد بخور نیست. باید اینجوری بگیم. خب این کافیست دیگه حالا بحث در این مسئله مقدور و غیر مقدور. و اشکال اساسی ما بر فرمایش که نمیتونیم تصدیق کنیم فرمایش رو همون مسئله بر اشکال اولیست که عرض کردیم حالا علاوه بر و اون این است که روح و تکلیف که ایشون میفرماین که در موارد عدم قدرت روح و تکلیف وجود داره، این با اون چه که از شرع تلقی کردیم نمیسازه که لا یکلف الله نفسا الا وسعها. نمیتونیم آیه رو هم بکنیم، یعنی فقط خطاب نداره ولی روح و تکلیف وجود داره. و اما صورت دیگر این بود که بله مقدور هست. پس این صورت اول این بود که قدرته عقلی وجود نداره یا یلحق به این. صورت بعد این است که نه مقدور عقلی هست و به حدی هم نیست که یلحق به این، بلکه عادتا مقدور نیست. حالا یا به معنای این که مقدمات عدیده کثیره فائقه لازم داره و کسی و یا تنفر طبع وجود داره و به خاطر تنفر طبع منترکه از مکلفین، و یا به خدمت شما عرض شود که لغو فرضا دعایی براش پیدا نمیشه که انجام بده و امثال داره. حالا علم اجمالی پیدا کرد مثلا که یا این آب متنجسه، یا مثلا اون نزلهی که زکام شده با دم ملاقات کرد، چون تنفر طب از او هستش، یا مثلا به قول آقای اشرف عبدالکریم نقل کردن که مرحوم آقای محمد فشارکی مثال میزد برای که مثلا اون که آدم طبعا چی نمی کنه، این که مولا بگه مثلا سر مناره فلانجا رو گاز بگیر، مثال اینجوری میزن. آیا در این موارد علم اجمالی تنجیز پیدا میکنه که علم داره؟ که اون مثال حالا واضح و خوبش هم همین بود که عرض کردیم که در سفری با یک نفری هم اتاق بوده در حج مثلا، این علم پیدا کرد بعد از که این اومد ایران و اونم رفت محل خودش مثلا گفتیم تانزانیا مثلا، این اومد که اصلا دیگه نمیشه تو نمیدونه کیه، حالا علم پیدا کرده که اون روز اون قطره متنجسی که افتاد یا به لباس من افتاد یا لباس اون، که اصلا محال نیست که اون در اطلاعی او واقع بشه، محال نیست، ولی عادتا هم چیزی متصور نیست. یا اینکه همین چیزایی که طبعا ازش تنفر داره و امثال، آیا اینجا باید از این لباس خودش اجتناب بکنه ببینه منجزه هم؟ لا، مشهور بلکه دجایت ان یکونه اجماعا این است که نه، علم اجمالی اینجا منجز نیست. و قائلین به عدم تنجیز علم اجمالی در این موارد مجموعا شاید بتونیم بگیم از سه راه استدلال کردن برای اثبات این مطلب. حالا یکی از راه اشتراط تکلیف به کونهی به کون اون متعلق تکلیفی محل الاطلاع، از این راه همونجور گفتن تکلیف مشروط به قدرته، تکلیف به یه چیزی مشروط به این است که اون چیز در محل اطلاع باشه، و تکلیف به خارج از محل اطلاع درست نیست، باطله، از این راه خارج. راه دوم این است که نه، به خاطر این است که در این جور موارد اصل به راه معارض جاری میشه. و راه سوم روایت و نصوص وارده از شرع، پس مجموعاً سه راه وجود داره. اما راه اول که خدمت شما عرض شد که از راه اشتراط تکلیف به کون المتعلق، متعلق تکلیف فی داخل الاطلاع، محل اطلاع باشه. خب این یک، البته خب اگه اینو ما این شرط رو قبول بکنیم، خب قهرن چیه؟ علم به تکلیف فعلی پیدا نمی‌کنه، برای اینکه یا اون لباس اون آدم متنجس شده یا لباس من، اگه لباس اون باشه که اشاره به من نمیگه اجتناب، اگه لباس خودم باشه اجتناب دارم، پس من نتیجتا علم پیدا نمی‌کنم یه اجتنابی متنجس، احتمال میدم یه اجتناب به من تل، پس علم به تکلیف اصلا نداره. این راه اوله، و خب اگه این راه رو قبول کنیم مهم در اینجا چیه؟ این است که آقا واقعا تکلیف مشروط هست به این جهت ام لا؟ در مقام سه تا یا چهار نظر وجود داره در اشتراط تکلیف به دخولهی به دخول متعلقی به محل الاطلاع. یکی اینه که برای مشروط ذهب الیه شیخ قدس سر و بسیاری از اعازم و اشتراط رو قبول کرد، مشهور شاید قبول کردن. قول دوم این است که نه مشهور نیست و ذهب الی سید الخوی قدس سر و بعضا آخر. قول سوم تفصیله. مفصلین هم تفصیلاتی دارن، حالا تفصیلات متعددی در ماه ممکن باشه. بعضی تفصیل دادن به این که در خطاب شخصی مشروط، مثلا یه همینجا فرض کنید متعین است که این لباس اون متنجس شده، شارع بیاد بگه یا زید اجتنب از لباس اونی که هرگز تو به اون نخواهی رسید. به اون چه؟ این خطاب لغوه، این اینجا درست نیست. اما به نحو قضیه حقیقیه باشه که به شخص خاص نیست، این اشکال نداره. ایها الناس اجتنبوا عن المتنجس، عمل باشه، اشکالی نداره.
با اطلاقش
بگیره، یا حتی با عمومش بگیره، این اشکالی درش نیست. تفصیل اینجوری داره. پس شرط هست اما در جایی که اختصاصی و الا نه، خلافا لاغای خود که بگیر همین جام شرط نیست. بسید یک نظر دیگر، نظر تفصیلیست که از کلامات حضرت امام قدس سر رو استفاده میشه و این است که تارتا برای هیچ کس محل ابتلا نیست. اینجا به هر نحوه گفتن درست نیست، نه خطاب شخصی بکنی درست نیست، نه به نحوه قانونی درست، خطابات قانونی. اما اگر نه برای بعضی از محل ابتلا خارجه ولی برای کل، برای جل خارج نیست، اینجا به نحو خطابات قانونی اشکال نداره. پس اگر برای همه از محل ابتلا خارجه، حتی به نحو قضیه حقیقی گفتنم یا قضیه خطابات قانونی گفتن، نه اون بگن آقا به مردم دنیا بگن آقا شما اون آبی که در کره مریخه نیاشامی، به نمه قضیه حقیقه بگن. چیزی که قدرت برش نیست، یعنی به این معنا همون در محل ابتلاء همه نیست، حالا به نمه قضیه حقیقه گفتن معنا نداره. اما اگر نه در محل ابتلاء کثیری هست، حالا برای بعضی هم در محل اطلاع نیست، اینجا یه خطابی که شامل اونا بشه، چه به عمومه چه به اطلاقه، اینجا لاپسنده ای و مشروط نیست. اون تکلیف برای اونا هم هست. این هم نظریه یه حضرت امام قدس سره هست. اینا انظاریست که در مقام وجود داره. حالا انشاءالله در جلسه بعد باید ببینیم کدام یکی از این انظار تمامه و باز اون ادله‌ای که برای اصل مطلب اقامه شده و بررسی کنیم. صلی الله علیه و آله محمد و آله.